بخش دوم، دوران مشقت.
در دهم نوامبر 1483 مارگارتا لیندمان لودر پسری به دنیا آورد. در میان کاتولیک ها رسم چنان بود که کودکان خود را هرچه زودتر غسل تعمید دهند. در آن زمان از هر 10 کودک نوزاد 6 کودک جان می سپردند. بنابراین پدران و مادران این آیین مذهبی را هرچه زودتر انجام می دادند. آنها اعتقاد داشتند که غسل تعمید باعث می شود که فرزندانشان در بهشت جایی داشته باشند. در 11 نوامبر، هانس لودر، پسرش را که چند ساعت بیشتر از تولدش نمی گذشت، به کلیسای پتروس و پولس قدیس برد تا کشیش او را غسل تعمید بدهد. آن روز همچنین روز مقدسی از نظر کاتولیک ها بود. عید قدیس مارتین دوتور. هانس و مارگرته همچنین از رسم دیگری پیروی کردند و نام اسقف کاتولیک قرن چهارم را روی فرزندشان گذاشتند. کشیش آب مقدس را روی سر نوزاد ریخت و او را به نام مارتین غسل تعمید داد. پیش از آنکه مارتین یک ساله شود، خانواده لودر که بعدها لوتر نام گرفتند، مایملک خود را جمع کردند و 16 کیلومتر آن طرفتر به مانسفلد کوچیدند. آنجا به تپه هایی که هانس در آنها به کار در معدن مس مشغول شد نزدیکتر بود. کار معدنچیان دشوار و خطرناک بود. جای تعجب نبود که آنها قدیس خاص خودشان را داشتند. قدیسی به اسم آنه که برای حمایت از خودشان به او متوسل می شدند. هانس مرد سخت کوش و با اراده‌ای بود که سرانجام روزی صاحب 6 چاه کانی و 2 کارگاه ذوب شد. او همچنین موقعیت ممتازی در شورای شهر مانسفلد داشت. پدر و مادر مارتین خشک و مذهبی بودند. آنها انتظار داشتند مارتین و 6 فرزندی که پس از او به دنیا آمدند درست کار باشند. مارتین بعدها به یاد می آورد که چطور مادرش او را به خاطر دزدیدن گردویی چنان کتک زد که دستهایش خون افتاد. پدرش یک بار او را به خاطر دست انداختن یک نفر به باد تازیانه گرفت. اواخر قرن 15 روزگار سختی برای معاش خانواده بود. اگرچه بعضی از مردم در همان زمان دستن در کار آفرینش های هنری و کشف دنیاهای جدید در آن طرف اقیانوس ناشناخته بودند، دیگران تلاششان این بود که فقط زنده بمانند. هزاران نفر بر اثر ابتلا به طاعون خیارکی مردند. این طاعون بیماری مهلکی بود که غدد لنفاوی را درگیر می کرد و پوست مبتلایان را به رنگ سیاه در می آورد. برای همین بود که این بیماری را مرگ سیاه نام داده بودند. آنهایی که جان سالم به در می بردند سخت تلاش می کردند که لقمه نانی برای خوردن و آب سالمی برای نوشیدن به دست بیاورند. گدایان را همه روز و همه جا می شد دید و جنایت به امری پیش پا افتاده تبدیل شده بود. کلیسای کاتولیک در میان طوفانهای زندگی به مردم امید می داد. اما مذهب با خود بیم و وحشت نیز می آورد. مردم عموماً به شیاطین و ارواح خبیث و جادوگران اعتقاد داشتند. آنها تصور می کردند که موجودات دوزخی در تپه ها و در هر گوشه و کناری کمین کردند. مارتین تصور می کرد تپهی به نام پوبلزبرگ خانه شیاطینی است که در آنجا اسیرند و از ساحره هایی که در پروس و لاپلاند بودند داستان ها گفته است. مردم همچنین خدا ترس بودند. خدایی که به اعتقاد آنها در مورد اعمال داوری می کرد و سخت گیر بود. آنها از کیفر گناهانی که در انتظارشان بود بیمناک بودند. کلیسای کاتولیک چنین تعلیم می داد که توبه و اعمالی که ثابت می کند مردم از گناهانی که مرتکب شده اند پشیمانند، آنها را از مجازات ابدی خدا نجات می بخشد. در نتیجه مردم پرهیزگاری پیشه می کردند. کاتولیک ها غالباً به زیارت جاهایی مثل کلیساها و مرقدهایی که مقدس محسوب می شد می رفتند. گاهی برای پاک شدن گناهانشان به عمد در فقر می زیستند. آنها صمیمانه به قدیسان متوسل می شدند و از کلیساهایی که اشیای متبرکه را در خود جای داده بودند دیدار می کردند به امید آنکه مجازات خداوند برای گناهانشان کاهش پیدا کند. آنها برای دیدار استخوان یا موی قدیسان یا تراشه‌ای از صلیب عیسی مسیح رنج چندین و چند کیلومتر سفر را بر خود هموار می کردند. کاتولیک ها اعتقاد داشتند که باید تا می توانند زمان اقامت خود را در برزخ که ارواح بعد از مرگ راهی آنجا می شوند تا کفاره گناهانشان را بپردازند کوتاه کنند. اعضای کلیسا همچنین می توانستند آمرزش نامه بخرند، سندی رسمی که به امضای پاپ رسیده بود و گفته می شد زمان اقامت شخص را در برزخ کوتاه می کند. مردم می توانستند در جای خالی سند نام خود یا عزیزانشان را بنویسند. بهای آمرزش نامه بر اساس درآمد افراد تعیین می شد. لوترها در فرهنگی کاملا کاتولیک می زیستند. زندگی آنها مثل دیگر شهروندان امپراتوری مقدس روم بر مدار کلیسا می گردید. هانس ترتیبی داد تا مارتین همیشه در مراسم عشای ربانی شرکت کند و در مدرسه کلیسای مانسفیلد درس بخواند. مارتین خواندن و نوشتن لاتین را یاد گرفت که زبان آلمان و زبان رسمی کلیسا بود. او همچنین موسیقی و دستور زبان آموخت و قطعاتی از کتاب مقدس را حفظ کرد. آموزگاران سخت گیر بودند و انتظار داشتند دانش آموزان درسها را یاد بگیرند یا در غیر این صورت در انتظار تنبیه باشند. یک روز صبح مارتین به دلیل نیاموختن دستور زبان لاتین مجبور شد 15 ضربه را تحمل کند. در سال 1497 مارتین در 13 سالگی به ماگدبورگ در 95 کیلومتری آیسلبن رفت تا تحصیلاتش را در یک مدرسه شبانه روزی که به دست برادران زندگی مشترک اداره می شد ادامه دهد. آنجا اگرچه ارتباطی با کلیسای کاتولیک نداشت، تشکیلاتی به شدت مذهبی بود. برادران زندگی ساده خود را به دعا کردن و آموزش مذهبی و مطالعه کتاب مقدس می گذراندند. موسیقی بخش مهمی از آموزش بود. دانش آموزان اغلب سرودخوان در ماگدبورگ دوره می افتادند و در طول راه با خوشحالی پول و غذا و نوشیدنی از مردم قبول می کردند. مارتین یک سالی را در ماگدبورگ گذرانده بود که پدرش او را به مدت 3 سال به مدرسه لاتین قدیس جورج در آیزناخ فرستاد. او دانش آموز خوبی بود و در 1501 احتمالاً به توصیه یکی از آموزگارانش تحصیل در دانشگاه ایرفورت را آغاز کرد. پدرش شهریه او را می پرداخت و این کاری بود که معمولاً مردمانی با موقعیت اجتماعی او نمی توانستند بکنند. اما هانس که سخت در صنعت استخراج مس کار کرده بود از عهده پرداخت هزینه تحصیلات پسرش برمی آمد. به علاوه اگر مارتین وکیل یا قاضی می شد می توانست بعدها تکفل پدر و مادرش را که رفته رفته پیر می شدند به عهده بگیرد. در دانشگاه مارتین در ساختمانی زندگی می کرد که به آن بورسا می گفتند. او در آنجا زیر نظر صاحب خانه می خورد و می خوابید و تحصیل می کرد. دانشجویان از برنامه سفت و سختی پیروی می کردند. نیایش و دعای سحرگاهی و بعد اولین وعده غذای روز، شرکت در مراسم مذهبی و کلاس ها. مارتین به سرعت کلاس های لازم را گذراند و مدرک لیسانس خود را 1 ساله درست قبل از 19 سالگیش دریافت کرد. 3 سال بعد درجه فوق لیسانس گرفت و حال می توانست تحصیلاتش را در یک رشته تخصصی دنبال کند. دانشگاه 3 گزینه داشت: حقوق، طب و الهیات. الهیات تحقیق در دین بود و آبرومندتر از سایر رشته ها محسوب می شد. اما هانس می‌خواست که مارتین وکیل شود. مارتین امر پدر را اجابت کرد و درس حقوق را در مه 1505 آغاز کرد. تابستان در جریان طوفانی همراه با رعد و برق مسیر زندگیش عوض شد. دیگر قرار نبود وکیل شود یا تکفل پدر و مادر پیرش را به عهده بگیرد. تصمیم او مبنی بر اینکه راهبی کاتولیک باشد، زندگی او و همینطور مسیر تاریخ را زیر و زبر کرد.